صفحه 689 شیخ ابراهیم که سفره را آماده کرده بود آنها را صدا زد و دوره هم به خوردن شام مشغول شدند. پس از آن که شام به پایان آمد، نورالدین کنار پنجره رفت و باغ را که در زیر نور مهتاب چون روز روشن شده بود نگاه می کرد و ماهرو را صدا زد و هر دو سرگرم تماشای منظره زیبای باغ و درختان نخل و نارنج و سرو و بید شدند. شیخ ابراهیم هم در این فاصله سفره غذا را جمع کرد. هنگامی که شیخ ابراهیم دوباره به میهمانان خود پیوست، نورالدین از او پرسید آیا شراب ناب در دستگاه تو یافت می شود؟ شیخ گفت من به زیارت خانه خدا رفتم و از آن تاریخ تا کنون لب به شراب نزدم و شراب هم در خانه خود نگه نمی دارم. نورالدین گفت در این شب مهتابی و در این باغ یک بود شراب ناب لذت ما را به اوج می رساند. این را گفت و 4 سکه طلا در دست شیخ ابراهیم گذاشت. شیخ با دیدن سکه ها نم شد و گفت می روم و شراب ناب از بیرون تهیه می کنم و بر می گردم. نورالدین گفت راستی در ته باغ الاغی می چرید. تو می توانی با الاغ سریع‌تر خود را به دکان شراب فروشی برسانی. شیخ ابراهیم از امارت بیرون رفت و سوار بر الاغ شد و با سرعت دنبال شراب رفت و بعد از مدتی بازگشت و شراب ها را به داخل امارت آورد و 2 جام زرین هم در کنار آن نهاد. نورالدین و ماهروی ایرانی به نوشیدن پرداختند و به سلامتی یکدیگر و سلامتی شیخ ابراهیم می نوشیدند و به او هم اصرار به نوشیدن می کردند، ولی او می گفت به حج رفته و دیگر نباید شراب بنوشد. شیخ ابراهیم از در امارت بیرون رفت و به زودی بازگشت و سینی پر از میوه های تازه و خوشمزه جلوی آنها گذاشت و پرسید آیا چیز دیگری هم لازم دارید؟ آنها تشکر کردند و به شیخ ابراهیم اصرار کردند کنار آنها بنشیند، ولی او آنها را ترک گفت و از امارت بیرون رفت. نورالدین و ماهروی ایرانی هر دو صدای بسیار گرم و دلنشینی داشتند و شروع به آواز خواندن کردند، مخصوصاً صدای ماهرو که بسیار مطبوع بود. شیخ ابراهیم که هنوز از پله‌های امارت بیرون نرفته بود با شنیدن صدای افسون کننده ماهرو در جای خود میخکوب شد و مسحور آواز او گشت. نورالدین شیخ ابراهیم را صدا زد که بیا با ما باش و حضور خودت را از ما دریغ نکن. شیخ ابراهیم هم خیلی مایل بود با آنها باشد، بنابراین به آن دو پیوست و در گوشه ای نشست. نورالدین ضمن تشکر بسیار از مهربانی های شیخ به او گفت بیا نزدیک و در کنار ما بنشین. شیخ ابراهیم از جای خود برخاست و در کنار بانوی زیبا قرار گرفت. نورالدین جامی پر از شراب را برداشت و نوشید و به شیخ گفت تو هم به سلامتی ما جامی نوش جان کن و بگذار با این ترتیب خوشنودی ما بیشتر شود. شیخ خودداری می کرد. در این وقت بانوی زیبا قسمتی از یک دانه سیب را با چاقو برید و به دهان شیخ گذاشت و از او خواست تا جامی به سلامتی او بنوشد. شیخ تشکر کرد و سیب را گرفت و بوسید و بر دهان گذاشت. نورالدین خود را به خواب زد و گوشه دراز کشید. در این هنگام بانوی ماهرو به آرامی و آهستگی با پیرمرد به گفتگو پرداخت و جام شرابی به دست او داد و گفت به سلامتی من بنوش. پیرمرد هم جام را گرفت و به سلامتی او نوشید. آنگاه ماهروی ایرانی به او گفت این جوان با 2-3 جام شراب سست و خوابالود می شود. من دوست دارم با کسی شراب بنوشم که با من همراهی کند. پیرمرد شراب را دوست داشت ولی در برابر دیگران از نوشیدن خودداری می کرد. اما گاه و بیگاه به تنهایی به میخانه ای که در همان نزدیکی ها بود سری می زد و شرابی می نوشید. امشب هم با اصرار ماهروی ایرانی 4 بار جام شراب خود را تا آخرین قطره نوشید. در این هنگام نورالدین از خواب دروغی خود بر اثر صدای خنده بلند پیرمرد برخاست و گفت شیخ بالاخره تو را به دام انداختم و شراب نوشیدی؟ از حالا به بعد باید از دست من شراب بنوشید. شیخ که غافلگیر شده بود از شرمندگی سرخ شد و در حالی که آخرین قطره شراب جام خود را می نوشید پاسخ داد ای جوان، زیبایی و دلربایی این بانو مقاومت هر مردی را در هم می شکند. اگر من هم مرتکب گناهی شده باشم، جوابگوی آن این بانوی زیباست. بانوی زیبا گفت: جامهای خود را پر کنیم و بنوشیم. آنگاه یکی برای خود و یکی هم برای نورالدین ریخت، ولی برای پیرمرد جامی آماده نکرد. پیرمرد جام خالی را برداشت و به سوی بانوی زیبا برد و گفت: آیا برای من هم مرحمت می‌فرمایید؟
با این سخن پیرمرد نزدیک بود نورالدین و بانوی زیبا از فرط خنده از حال بروند.
نورالدین جام پیرمرد را از شراب لبریز کرد و هر سه نفر جامهای خود را برداشتند و یک بار نوشیدند و به خنده و گفتگو و شادی ادامه دادند. رفته رفته شب از نیمه می گذشت و ماه در وسط آسمان رسیده و گرد نقره می پاشید. ماه روی ایرانی پیرمرد را صدا زد و گفت: فقط یک شمعدان روشن است. ممکن است خواهش کنم سایر شمعدان‌ها را هم روشن کنید؟ پیرمرد که کاملا سرخوش بود پاسخ داد: البته، ولی بهتر از شما خودتان آنها را روشن کنید. ولی دقت کنید بیش از 5 یا 6 شمعدان را روشن نکنید، زیرا نور آنها بسیار است و از فاصله دور می توان قصر را غرق در روشنایی دید. بانوی زیبا بدون توجه به سخنان پیرمرد همه شمعدان‌ها را روشن کرد و روشنایی فوق‌العاده عمارت نظر هر بیننده‌ای را از مسافت دور به سوی خود جلب می‌کرد و تصور می‌شد در قصر جشنی برپاست. خلیفه هارون الرشید که هنوز در تالار قصر خود راه می‌رفت و نخوابیده بود، از ایوان قصر متوجه روشنایی عمارت نگارستان شد و حیرت کرد که چه کسی اقدام به این کار کرده. از وزیر خود جعفر پرسید: در عمارت نگارستان چه خبر است؟ جعفر مقابل پنجره آمد و مشاهده کرد که عمارت نگارستان غرق در نور است. پیش خود بسیار تعجب کرد و هرچه خواست از این معما سر در بیاورد نتوانست. به هر حال چون ناچار بود پاسخی قانع کننده به خلیفه بدهد، مطلبی به خاطرش رسید و به خلیفه چنین گفت: در حدود 5-6 روز پیش شیخ ابراهیم به من گفت قصد دارد خدمتکاران مسجد محله را برای انجام مراسمی جهت دعاگویی حضرت خلیفه دعوت کند. من به او گفتم چه کمکی از من ساخته است. او پاسخ داد: اگر ممکن است این مراسم در عمارت نگارستان به عمل آید. من هم به او اجازه دادم. تصور می کنم شیخ ابراهیم در عمارت نگارستان مشغول انجام مراسم نیایش است که تمام چراغ‌ها را روشن کرده است. در پاسخ این توضیحات خلیفه با صدای خشمگین به جعفر وزیر خود گفت: تو مرتکب اشتباه شده ای. اولا که به شیخ ابراهیم اجازه دادی مراسم در عمارت نگارستان اجرا شود، دوما که اجازه ای را که به او داده ای به آگاهی من نرسانده ای، سوما که قصد نهایی شیخ ابراهیم را از دعاگویی ندانسته ای، در حالی که من فورا متوجه شدم او این مراسم را برای به دست آوردن پول و جبران کمبود درآمد خود برپا می کند. ولی هزینه استفاده از روشنایی 40 چراغ‌ها و کرایه محل جهت اجتماع را تو باید از جیب خودت بپردازی. جعفر نخست وزیر خوشحال شد که قضیه به این کیفیت خاتمه پذیرفت و با دادن 1000 سکه طلا خشم خلیفه پایان می رسد. بعد از آن خلیفه رو به جعفر کرد و گفت: تو باید برای اشتباهات خود مجازات شوی، اما مجازات تو چندان سنگین نخواهد بود. فقط برو و همراه رئیس نگهبانان قصر با لباس مبدل نزد من بیایید تا همگی به عمارت نگارستان برویم و ببینیم در آنجا چه می‌گذرد. بعد از مدتی کوتاه همه آماده شدند و همراه خلیفه که او هم با لباس مبدل بود به سوی عمارت نگارستان رهسپار شدند. جعفر نخست وزیر که داستان شیخ ابراهیم و خدمتکاران مسجد را صرفاً برای پاسخگویی به پرسش خلیفه ساخته بود، سخت نگران بود که در عمارت نگارستان چه کسانی گرد آمدند. خلیفه و جعفر و رئیس نگهبانان قصر خیابان‌های بغداد را طی کردند تا به در باغ رسیدند که همچنان گشوده بود. خلیفه از گشوده بودن در باغ ناراحت شد و گفت: جعفر، فکر می‌کنی در این موقع شب چرا در باغ را باز گذاشتند؟ این شیخ ابراهیم هر شب در را باز می‌گذارد. البته شیخ ابراهیم پس از خریدن شراب با شتاب زدگی وارد باغ شده و فراموش کرده بود در باغ را ببندد. جعفر پاسخ داد:
حتما شیخ ابراهیم برای اجتماع در امارت عجله داشته و فراموش کرده در باغ را ببندد. خلیفه وارد باغ شد و هنگامی که کنار امارت نگارستان رسید، تصمیم گرفت اول بداند چه کسانی داخل امارت هستند و به چه کاری مشغولند. در ورودی نیمه باز بود. خلیفه از لایه در نگاه کرد و منظره بسیار حیرت انگیزی دید که تصور آن را هم نمی کرد. بانوی بسیار زیبایی را دید که در کنار جوان خوش‌سیما و خوش‌اندامی دور میز نشسته و شیخ ابراهیم را هم دید که تازه جام شرابی را به دست گرفته و در کنار آن بانوی جوان زیبا نشسته و خطاب به او میگوید: بادخوران واقعی هرگز بدون ترانه و زمزمه آواز باده نمی نوشند و اگر شما مایل به شنیدن باشید من یکی از بهترین ترانه هایم را برایتان می خوانم.
شیخ ابراهیم شروع به آواز خواندن کرد. خلیفه تا آن موقع معتقد بود که شیخ ابراهیم مردی مقدس و مذهبی است و هرگز لب به جام شراب نیالوده است و حالا می دید که تاکنون به ظاهر او قضاوت می کرده است. خلیفه به آرامی و بدون کمترین صدایی به سوی جعفر نخست وزیر که روی پلکان دوم امارت ایستاده بود رفت و به او گفت: برو از لای در نگاه کن و ببین آن دو نفری که دور میز نشسته اند از خدمتکاران مسجد هستند، همان خدمتکارانی که تو برای من شهر دادی قرار است با شیخ ابراهیم برای دعاگویی من در این امارت جمع شوند و اصرار داشتی من هم باور کنم. جعفر جلو رفت و از لای در آنها را دید، آن هم در آن شرایط، یعنی در حال بادنوشی و ترانه خوانی. آه از نهاد جعفر برآمد و فهمید که روزگارش تباه شده است. از ترس بر خود می‌لرزید و قدرت سخن گفتن نداشت. خلیفه گفت: اینها چه کسانی هستند که بدون اجازه من در امارت و در باغ من به این راحتی و بیخیالی با این شیخ به ظاهر مقدس مشغول می نوشیدن و خوشگذرانی هستند؟ شیخ چگونه آنها را راه داده و خودش هم مشغول همراهی و تفریح با آنهاست؟ آنگاه خلیفه به خود گفت: گرچه من زن و مردی زیباتر و زوجی مناسبتر از این دو ندیده ام، بنابراین قبل از آن که خشم خود را به آنها نشان دهم بهتر است آنها را بهتر بشناسم و بدانم آنها کی هستند و چرا این امارت نگارستان را برای بادنوشی انتخاب کردند. خلیفه دوباره تا پشت در جلو رفت و از آنجا آنها را با دقت نگاه کرد. جعفر هم پشت سر خلیفه به تماشای ایستاد و به آنها خیره شد. آنها به وضوح هرچه را شیخ ابراهیم به آن بانوی زیبا می گفت می شنیدند. در این وقت شیخ از آن بانوی زیبا پرسید: بانوی زیبای من، آیا چیز دیگری لازم دارید تا لذت امشب را به اوج برساند؟ ماهروی ایرانی پاسخ داد: فقط جای یک عود خالی است و اگر می توانستی آن را برایم بیاوری دیگر بزم ما از هر جهت کامل می شد. شیخ ابراهیم پرسید: مگر شما به نواختن عود آشنایی دارید؟ بانوی زیبا پاسخ داد: آن را به من بده تا بفهمی که نواختن عود را آشنا هستم یا نه. شیخ ابراهیم فوراً گنجه ای را در همان نزدیکی گشود و یک عود از آنجا بیرون آورد و تسلیم ماهروی ایرانی کرد. ماهرو هم عود را گرفت و آن را کوک کرد و شروع به نواختن نمود و در ضمن با آواز لطیف خود با آهنگ عود همراهی می کرد. خلیفه به جعفر گفت: واقعاً در نواختن عود مهارت دارد و به مراتب استادانه تر از یعقوب موسلی که سرآمد نوازندگان جهان است عود می نوازد و آوازش هم لطیف و روح پرور است و شنونده را مدهوش می سازد. دلم می خواست که در حضور خودم به نواختن و خواندن مشغول می شد. من در تمام عمر صدایی به این لطافت و شورانگیزی نشنیدم. این ساز و آواز مرا اسرون کرده است. باید ترتیبی دهی که در حضور ما با هنرنمایی خود ما را خوشنود سازد. من الان به داخل امارت می روم. جعفر گفت: یا امیرالمومنین، اگر شما ناگهان وارد تالار شوید شیخ ابراهیم با دیدن شما از شدت ترس قالب توهی خواهد کرد. خلیفه گفت: راست می گویی. مایل نیستم خدمتگزاری را که در تمام عمرش به من خدمت کرده است از دست دهم و باعث مرگ او شوم. اما فکری به خاطرم رسید. تو و رئیس نگهبانان همینجا بایستید تا من دوباره نزد شماها برگردم.
نظر به مجاورت رود پهناور دجله با این باغ. خلیفه نهری از دجله به این باغ کشیده بود که در آن نهر بزرگ بهترین نوع ماهی ها می توانست در دسترس قرار گیرد. خلیفه به سراغ رودخانه رفت.
اتفاقا در کنار نهر بزرگ مرد ماهیگیری را دید که می‌خواهد ماهی شکار کند.
ماهیگیر خلیفه را فوراً شناخت و به پاهای او افتاد و هزاران معذرت خواست که بی اجازه وارد باغ خلیفه شده و ماهیگیری می‌کند. خلیفه او را از روی پای خود بلند کرد و گفت: دام خود را در نهر بگستران. ماهیگیر امر خلیفه را اطاعت کرد و 5-6 ماهی بزرگ از درون دام بیرون آورد. خلیفه 2 عدد از بزرگترین آنها را گرفت و با ریسمانی سرهای 2 ماهی را به یکدیگر بست. آنگاه لباسش را با لباس ماهیگیر عوض کرد و حتی چکمه های ماهیگیری ماهیگیر را هم با کفش های خود مبادله کرد و ماهی ها را برداشت و به نزد جعفر نخست وزیر مراجعت کرد. جعفر که خلیفه را در آن لباس و چکمه نشناخته بود پرسید: چه می‌خواهی و اینجا چه کار داری؟ برو دنبال کار خودت، نیازی هم به ماهی نداریم. خلیفه خندید. آن وقت جعفر متوجه شد که با خلیفه سخن می‌گوید. بسیار شرمنده شد و عذرخواهی کرد و گفت: من شما را نشناختم. خلیفه گفت: حالا می‌توانم به درون تالار بروم، شما هر دو همینجا بیستید. آنگاه خلیفه ضربه‌ای بر در عمارت نواخت. نورالدین بلافاصله صدای ضربه را شنید و به شیخ ابراهیم گفت: ببین کیست که با ورود نابهنگام خود مزاحم بزم ما می شود. خلیفه در را باز کرد و داخل شد و گفت: شیخ ابراهیم، من کریم ماهیگیر هستم و چون فهمیدم شما میهمان دارید برایتان ماهی تازه آوردم. ماهی ها را هم اکنون صید کرده ام و خیلی هم بزرگ هستند. نورالدین و ماهروی ایرانی از دیدن ماهی ها بسیار شاد شدند و به شیخ ابراهیم گفتند: بگذار ماهیگیر آنها را نزدیکتر بیاورد و آنها را ببینیم. شیخ ابراهیم که کاملا مست بود و نمی توانست به درستی کلمات را ادا کند و سعی او در خوشنود تر ساختن ماهروی ایرانی و نورالدین از خود بود و خلیفه را هم به جای ماهیگیر گرفته بود، ما کلمات جویده به خلیفه گفت: بیا جلوتر ای دزد شبگرد تا ببینم چه صید کرده ای. خلیفه جلو رفت و مانند یک ماهیگیر ادای احترام کرد و هر دو ماهی را به او ارائه داد. ماهروی ایرانی و نورالدین گفتند: ماهی های خوبی هستند و اگر یکی از آنها را برای ما آماده کنی خیلی از شما ممنون می شویم. خلیفه از تالار بیرون آمد و به اتفاق جعفر و رئیس نگهبانان به آشپزخانه کوچک شیخ ابراهیم رفتند و هر سه مشغول به کار شدند و در ظرف مدت بسیار کوتاهی ماهی را پختند و آماده کردند و به تالار آوردند و جلوی آنها گذاشتند و در کنار آن نیز چند لیمو ترش تازه اضافه کردند. نورالدین از ماهیگیر سپاسگزاری کرد و کیسه ای را که 30 عدد سکه طلا در آن بود به ماهیگیر داد و گفت: این را از من بپذیر، گرچه بسیار ناچیز است. اگر در روزگاری که زندگی خوبی داشتم با هم روبرو شده بودیم بیش از اینها تقدیم می کردم و نمی گذاشتم به ماهیگیری ادامه دهی و زندگی راحتی برای تامین می کردم. خلیفه کیسه را گرفت و از وزن سنگین آن فهمید سکه های طلا در آن است و بسیار سپاسگزاری کرد و گفت: شما مرد سخاوتمندی هستید، ولی قبل از رفتن می‌خواستم خواهش کنم این بانوی زیبا هم عودی بنوازند و همه را بهره مند سازند. نورالدین هم درخواست ماهیگیر را تایید کرد و ماهروی ایرانی عود به دست گرفت و بعد از آماده کردن آن شروع به نواختن نمود. پنجه های هنرمندش شوری در دلها پدید آورد. بعد هم ترانه بسیار دلنشینی خواند که خلیفه از صدای لطیف و بهشتی او سرمست و از خود بی خود شد. آنگاه خلیفه بی اختیار فریاد زد: عجب صدایی و عجب پنجه‌ای، من در تمام عمرم چنین هنرمندی ندیدم. نورالدین گفت: معلوم است که شما با ساز و آواز خوب آشنا هستید و اگر از هنرمندی این بانو خوشتان می آید من او را به شما بخشیدم تا متعلق به شما باشد. آنگاه نورالدین به قصد خروج از عمارت از جا برخاست. ماهروی ایرانی که انتظار چنین رفتاری را از نورالدین نداشت چیزی نگفت، ولی عشق از چشمانش سرازیر شد و با نگاه خود نورالدین را سرزنش می کرد و به او گفت: بنشیند، می خواهم آهنگی بنوازم. نورالدین هم به جای خود برگشت و نشست و ماهرو آهنگ دیگری نواخت که با آن گریه کرد. بعد نورالدین به ماهیگیر گفت: به خاطر این کنیزک سرگذشت شنیدنی دارم که اگر بخواهی تعریف میکنم. ماهیگیر گفت بفرمایید، گوش میکنم. نورالدین سرگذشت پدر خود و خریدن ماهروی ایرانی را برای شاه بصره و بقیه داستان را تا آمدن به بغداد و تا ورود به باغ و تا این لحظه برای ماهیگیر تعریف کرد. وقتی داستان به پایان رسید، ماهیگیر پرسید از این شهر به کجا خواهید رفت؟ نورالدین پاسخ داد هر جا که خدا بخواهد. ماهیگیر گفت شما از اینجا به بصره خواهید رفت، زیرا من نامه‌ای به سلطان بصره می نویسم و به شما می دهم که به او بدهید و او از شما پذیرایی و مراقبت خواهد کرد. نورالدین گفت تو ماهیگیری بیش نیستی، چگونه انتظار داری سلطان بنوشته ای تو ترتیب اثری بدهد؟ ماهیگیر گفت ما هر دو شاگرد یک استاد بوده ایم و با یکدیگر دوست صمیمی هستیم، منتها او شاه شد و من ماهیگیر. سرنوشت دست پروردگار است، ولی با این اختلاف مقام رفاقت ما همچنان به جای خود باقی است. تو نگران نباش، نامه مرا به او بده، نتیجه آن را خواهی دید. نورالدین تسلیم شد و خلیفه نامه‌ای به این مضمون نوشت: هارون الرشید فرزند مهدی این نامه را به محمد زینبی عموزاده خود می‌نویسد. بعد از تعارفات به محض آنکه حامل این نامه نورالدین فرزند مرحوم خاقان وزیر نامه را به نزد تو تسلیم کرد، پس از خواندن نامه تاج شاهی را بر سر او می‌گذاری و او به جای تو بر تخت می‌نشیند. درنگ جایز نیست، خدا حافظ. خلیفه نامه را تا کرد و در آن را مهر نمود و به دست نورالدین داد و گفت همکنون کشتی در همین لحظه عازم بصره است، این نامه را بردار و برو سوار کشتی شو و در کشتی استراحت کن. نورالدین فوراً از جا برخاست و با پول مختصری که در جیب داشت به راه افتاد. ماهروی ایرانی هم شروع به گریستن کرد. شیخ ابراهیم که در تمام این مدت سکوت اختیار کرده بود به صدا در آمد و به ماهیگیر گفت ببین کریم، تو دو عدد ماهی برای ما آورده ای که قیمت آن 20 درهم مسی است، اما تو الان یک کنیز زیبا و یک کیسه پول در اختیار داری، آیا میخواهی به تنهایی از هر دو استفاده کنی؟ من پیشنهاد میکنم کنیزک را با یکدیگر نصف به نصف شریک شویم و در مورد کیسه اول ببین در آن سکه یه تلاست یا نقره. اگر نقره است تو یک دانه بردار و بقیه اش مال من، اما اگر طلا بود همه اش متعلق به من باشد و من به جای آن تعدادی از پولهای مسی داخل جیب خود را به تو می دهم. خلیفه قبل از داخل شدن به تالار امارت نگارستان به جعفر نخست وزیر دستور داده بود که به قصر برود و لباس و کفش‌های او را با 4 غلام به آنجا آورد و در پشت پنجره ی تالار در انتظار باشند تا با اشاره‌اش نزد او بیایند. خلیفه به شیخ ابراهیم گفت هر چه در کیسه باشد، چه طلا و چه نقره، آن را با یکدیگر نصف می‌کنیم، اما کنیزک از آن من خواهد بود و تو حقی نسبت به او نداری. شیخ از این سخن خشمگین شد و یکی از بشقاب‌های چینی را از روی میز برداشت و به سوی خلیفه پرتاب کرد که خلیفه به موقع خود را عقب کشید و بشقاب به دیوار خورد و چندین تکه شد. شیخ ابراهیم که بیشتر عصبانی شده بود شمدان روی میز را برداشت و به دنبال چوب دستی برای کتک زدن خلیفه به گوشه ای رفت. در این لحظه خلیفه ضرباتی به شیشه زد و جعفر با لباس و غلامان وارد شدند و خلیفه لباس ماهیگیری را از تن بیرون کرد و مشغول پوشیدن شد و غلامان به او کمک کردند و سپس روی صندلی نشست. وقتی شیخ ابراهیم با چوب دستی مراجعت کرد، خلیفه را روی صندلی دید که جعفر و رئیس نگهبانان هم در دو سمت او ایستادند. شیخ ابراهیم از حیرت در جای خود خشک شد و خیال کرد خواب می‌بیند. آنگاه خلیفه از حیرت شیخ ابراهیم خنده‌اش گرفت و شیخ فهمید آنچه می‌بیند حقیقت است. خلیفه گفت شیخ، می‌خواستی با چوب کسی را کتک بزنی؟ شیخ بلافاصله روی پاهای خلیفه افتاد و درخواست کرد جسارت او را ببخشد، زیرا نمی‌دانست که ماهیگیر همون خلیفه است. خلیفه شیخ را از روی زمین بلند کرد و گفت تو را بخشیدم. سپس خلیفه به ماهروی ایرانی که در اندوه عمیق فرو رفته بود پرداخت و گفت شما دنبال من بیایید، من سخاوتی بالاتر از سخاوت نورالدین در عمر خود ندیدم. من شما را احترام می‌گذارم و در نامه هم نوشتم که نورالدین پادشاه بصره است و شما هم ملکه او هستید. برای شما تالاری در قصر خود ترتیب خواهم داد که مطابق شرط شما باشد و در آنجا استراحت کنید تا به موقع خود با موکب مخصوص عازم شهر بصره شوید. بانوی زیبای جوان خوشنود شد و به آرزوی خود که ترقی نورالدین بود نائل گردید و خلیفه هم او را زیر مراقبت ملکه خود بانو زبیده قرار داد و زبیده هم که متوجه شد نورالدین مورد محبت خلیفه است کمال توجه را به او نشان داد. نورالدین پس از رسیدن به بصره با نامه خلیفه وارد دربار سلطان گردید. نامه را به سلطان تسلیم کرد و سلطان نامه را خواند و رنگ از صورتش پرید و نامه را سه بار بوسید و بر روی چشم گذاشت و تصمیم داشت به همین ترتیب هم سلطنت را به نورالدین واگذار کند و امر خلیفه را به موقع اجرا گذارد. اما وزیر بدخواه که نورالدین را در آنجا دید بسیار حیرت کرد و علت را از سلطان جویا شد. سلطان هم نامه خلیفه را به او نشان داد. وزیر به بهانه اینکه نامه را درست نخوانده است آن را از سلطان گرفت و بدون آنکه کسی متوجه شود عنوان از خلیفه به سلطان بصره را پاره کرد و آن را در دهان گذاشت و بلعید. آنگاه از سلطان پرسید حال چه تصمیمی دارید؟ سلطان گفت باید امر خلیفه انجام شود و تاج سلطنت را به نورالدین واگذار کنم. وزیر بدنهاد خندید و گفت این نامه عنوان از خلیفه هارون الرشید را ندارد و چنین نامی قابل ترتیب اثر نیست و شما از این جهت نگران نباشید، زیرا نامه امضاء خلیفه را هم ندارد. بنابراین این کار را به من واگذار کنید. سلطان فریب او را خورد و نورالدین را به دست او سپرد. او نورالدین را به خانه خود برد و دستور داد او را مورد شکنجه قرار دهند و 6 روز تمام او را در دخمه زندانی کرد. بعد از چند روز وزیر نزد سلطان رفت. سلطان نادان از او پرسید مگر نورالدین را نکشتی؟ وزیر پاسخ داد چون او در حضور مردم نسبت به من بی‌حرمتی کرده است از شما می‌خواهم دستور دهید جارچیان در سراسر شهر جار بزنند که نورالدین به علت بی‌حرمتی به وزیر در میدان شهر به دار مجازات آویخته خواهد شد. سلطان هم این پیشنهاد را پذیرفت و این خبر را در شهر منتشر ساختند. مردم از این خبر ناخشنود شدند زیرا فوراً خاطره خوبی‌های وزیر نیکوسیرت در ذهنشان بیدار شد که هم او و هم پسرش نورالدین را صمیمانه دوست داشتند. نورالدین را از آن دخمه دست و پا بسته به میدان شهر آوردند و وقتی فهمید وزیر می‌خواهد او را به دار بیاویزد به او گفت اگر خونی به ناحق ریخته شود عواقب بد آن گریبانگیر ظالم خواهد شد. مردم جمع شده بودند و علیه وزیر ستمکار شعار می‌دادند و فریاد می‌کشیدند و اگر نیروی نگهبانان و سپاهیان نبود مردم وزیر بدنهاد را سنگسار می کردند. سلطان و وزیر بدندیش هم در میدان شهر به تماشای مراسم دار زدن نورالدین نشسته بودند. نورالدین را به دست دژخیم سپردند و او هم نورالدین را در زیر چوبه دار آورد و به نورالدین گفت مرا ببخشید که شما را به دار می آویزم. من غلام وزیر هستم و اکنون سلطان دستور اجرای حکم را می دهد. اگر حرفی دارید بیان کنید. نورالدین گفت آب می‌خواهم. وزیر از جایگاه خود فریاد کشید چرا حکم را اجرا نمی‌کنی؟ سلطان در جایگاه خود نشسته بود و از این حرکت وزیر ناراحت شد. برای نورالدین آب آوردند. او آب را گرفت و به اطراف خود نظر انداخت و انتظار داشت مردمی که طرفدار او و پدرش بودند به یاری او بپاخیزند. سلطان به دژخیم دستور داد یک لحظه دست نگه دار، زیرا در این موقع سلطان متوجه شد که تعداد بیشماری اسب سوار از خیابان مقابل قصر سلطنتی به سوی میدان شهر میتازند و گرد و خاک به هوا برخاسته است. کمی دقت کرد دید سپاهیان خلیفه هستند که از بغداد میآیند. وزیر که نمیدانست سپاهیان خلیفه در حال حرکت به سوی قصر سلطان هستند با اصرار از سلطان تقاضا کرد به دژخیم علامت دهد تا حکم مرگ نورالدین را اجرا کند. سلطان با تندی گفت نه، بگذار ببینم این سپاه برای چه منظوری آمده است. در همین لحظه جعفر نخست وزیر خلیفه را دید که در پیشاپیش سپاهیان اسب می‌راند. حال جعفر و نورالدین را به حال خود می‌گذاریم و به سراغ خلیفه هارون الرشید می‌رویم. بعد از آنکه نورالدین با نامه خلیفه به سوی بصره سوار برکشته شد، خلیفه به کلی فراموش کرد که ماهروی ایرانی را با گروهی ملازمین به عنوان ملکه روانه بصره کند. روزی از روزها که خلیفه از راهروهای قصر خود می‌گذشت، از یکی از تالارها صدای آواز دلنشینی به گوشش رسید که پای او سست شد و چون دقت کرد متوجه شد خواننده ترانه‌ای می‌خواند که مضمونش شکایت از دوری معشوق بود. خلیفه از رئیس نگهبانان داخلی قصر پرسید در آن تالار کیست؟ او پاسخ داد همان کنیز متعلق به آن جوان غریبه که به حکومت بصره اعزام شده است